بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث دیگه در مباحث الفاظ باقی
بحث خطاب بود.
بحث خطاب رو همونجوری که ملاحظه فرمودید در کفایه، صاحب کفایه این رو تو بحث عام و خاص بحث کردن، ولی خب طرح بحث جوریه که مربوط به ادامه مباحث الفاظه، یعنی بحث اینه که این ادات ندایی که بیان شده، خطاباتی که در متن شرع آمده، این معنا و مفهومش چیه؟ یعنی اینا حقیقتش اشاره به چه کسی داره؟ آیا مخصوص به حاضرینه یا مخصوص به حاضرین نیست؟ این یک بحث در مباحث خطاب، یعنی مرحوم آخوند به دلیل اینکه ثمراتی که به این بحث مرتبط بوده، یکی از ثمراتش تو بحث عام و خاصه، ایشون این بحث رو بردن برای اونجا، گرچه اصل بحث مربوط به همین مباحث مقدمات الفاظ میشه. چون ثمرش به این شکله که اگر ما آمدیم گفتیم که خطابات شرعی اینها مخصوص به مشافهینه، وقت اگر برخورد کردیم با یک سری از الفاظ عموم، وقت این الفاظ عموم رو اگر شک کردیم در این که غیبی درش به کار رفته یا نرفته، آیا میتونیم به عمومش یا اطلاقش بسنده کنیم و حکم جاری کنیم؟ مثل مثلا الان همین بحث نماز جمعه، اصلش در آیه شریفه ذکر شده که یا الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این اصل نماز جمعه رو ما با این ثابت میکنیم، منتها اگر در قیودش شک بکنیم به اینکه مثلا وجود خود امام معصوم هم لازمه به عنوان امام جمعه، یا کسی که امام جمعه هست باید حتما منصوب از طرف امام معصوم باشه، در این شک کردیم در اصل غیبت، آیا میتونیم به همین اطلاقش مراجعه کنیم یا نه؟ این چون چنین ثمره داشته، مرحوم آخوند تو اونجا بحث کردن. منتها اگر کتاب قوانین رو ملاحظه بفرمایید و کتابهای قبل از ایشون رو، مثل کتابهای علامه هلی و دیگران رو ملاحظه بفرمایید، بحث خطاب رو در تتمه همین مباحث مربوطه به وضع و الفاظ ذکر کردن. در اصل خود خطابات شرعی ملاحظه مدید مباحث شرعی، ما سه نوع خطابات داریم. یه سری خطاباتی که اینا ادوات خطاب درش ذکر شده، مثلا یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا کتب علیکم، علیکم الصیام، این نفس کم که در کلام آمده و امثال اینها، که خود ادوات خطاب مثل ضمیر، مثل منادا و امثال اینها ذکر شده. یه سری خطابات داریم که اینها مشتمل بر ادوات خطاب نیستن، ولی حکمی از احکام رو دارن بیان میکنن. مثلا آیه که در مورد حج هست، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، یا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا انما المؤمنون، یا احل الله البیت، که مستقیم رفته سراغ خود حکم، ولی ادوات خطاب درش ذکر نشده. یک سری دیگه هم داریم خطاباتی که اصلا متضمن، یعنی به دلالت مطابقی یا تضمنی حکم شرعی نمی‌کنه، که این رو حضرت استاد فرمودن آقایون در بحث احکام آیات الاحکام معمولا به این بخشش توجه زیادی نکردن. مثلا اومده داستانی از انبیا یا از طاغوت ها داره برای ما ذکر میکنه، یعنی قرآن کتاب قصه نیست، اینها رو برای چی برای ما ذکر کرده؟ اون وقت مثلا رفتاری رو از یکی از طاغوت ها بیان میکنه و بعد پشت سرش بیان می‌فرماید که این مستلزم عذاب بوده و ما اون رو عذاب کردیم. ما از اینها هم میتونیم حکم شرعی بفهمیم، یعنی اینها حکایت و خبر از حال گذشته ها یا آینده ها رو که برای ما بیان میکنن در متن شرع، چه قرآن چه روایات، اینها متضمن تکلیف و حکم شرعی هست و اینها هم باید مخاطب اینها رو هم ما در نظر منطقه. وقتی از مخاطب بحث میکنیم، یکی منظور خود حاضرینه، یعنی وقتی نبی مکرم اسلام مطلبی رو بیان میفرمودن یا امیرالمومنین مطلبی رو بیان میکردن. در مورد مخاطبینم که عرض میشه، اینها سه دسته میتونن باشن. یکی اینکه ما بگیم تنها حاضران، مثلا کسانی که با آقا امیرالمومنین پای منبرشون در مسجد کوفه بودن و حضرت براشون صحبت میکردن، اینها رو مخاطب نظر بگیریم. یکی دیگه بگیم نه، تعمیم داره، این افراد رو شامل میشه و افرادی که در همون عصر بودن، یعنی در عصر آقا امیرالمومنین بودن ولی مثلا در کوفه نبودن، در مدینه بودن، در جای دیگری بودن، اینها رو هم شامل بشه. یا بگیم که علاوه بر اینها حتی معدومین رو هم شامل میشه، کسانی که تو عصر نبودن و در آینده خواهند بود. خب این ما اینجا برای اینکه این مطلب بشه نیاز داریم این بحث منطقی رو پیشیم که قضایایی که بیان میشه، قضایا در یک تقسیم بندی کلی میشه اینها رو به قضایای حقیقیه، خارجیه و قضایای طبیعیه تقسیم کرد که هر سه تا قول رو ما اینجا داریم که خطابات شرعی به چه نحوی هستند. خطابات شرعی آیا به نحو قضایای طبیعیه هستن، یعنی افراد درش مد نظر نباشه؟ قضایای طبیعیه میگفتیم اصلا کاری به خود افراد نداره که این فردی داره نداره، افرادش موجودن معدومن، اصلا به افراد کاری نداره. قضایای خارجیه میگفتیم نه، منظورش همین افراد موجود در خارج هست. مثلا میگیم اینهایی که مسافرت رفتن، مثلا 500 لیتر اینقدر مثلا بنزین مصرف کردن، اینا منظور ما همین افراد موجودی که در همین تعطیلات خاص رفتن برای مسافرت، اینو میگفتیم قضایای خاصیه. مثلا قضایای حقیقیه میگفتیم که چه افراد موجود و چه افرادی که در حال موجود خواهند شد. مثلا میگیم به هر ایرانی یه کد ملی تعلق میگیره، این حالا چه ایرانیایی که الان هستن و چه ایرانیایی که بعدها متولد خواهند شد، به همه اینها تعلق میگیره. با این قضایای شرعی که بیان میشه اینا به چه نحوی هست، هر ستای اینها قائل داره که نظر مشهور به نحو قضایای هستید که ما اینجا در دو تا مقام از حکم بحث کنیم. یکی مرتبه صدور حکمه، یکی مرتبه وصول حکمه. اون چیزی که در بحث حجیت بحث میشه، اونا که مثلا کتاب حجت، سنت حجت، اجماع، اینا مرتبه وصول حکمه، یعنی وصول حکم یا به نحو وحی بوده که اسمش یا به نحو سنت بوده، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، که قول و فعل و تقریر معصوم حجت بشه، یا اجماعی که کاشف از سنت بشه و بحث عقل. اینا مرتبه وصول حکمه که حکم به ما میرسه از یکی از این طرق به ما میرسه که اون سر جا خودش بحث بشه. اینجا داریم از مرتبه صدور حکم بحث میکنیم، یعنی حکمی که از جانب شارع صادر میشه. اینجا یه موضوع جزئی داره که حکمش هم بشه جزئی، مثل این آیه شریفه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اینجا الان خطابی که هست به خود رسول اکرمه و حکم هم حکم جزئیه که برای خود حضرت بوده که در روز قدیر ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ کنه. این یه جور صدور حکمه. یک بار نه، صدور حکم تحت عنوان قرار میگیره، تحت یک حکم کلی قرار میگیره، یا به قول امروزی ها تحت خطابات قانونی قرار میگیره. این خطابات قانونی یا عنوانی یا حکم کلی که هر ستشیه، اینها میتونه به سه نحو باشه، یا به نحو قضایای خارجیه باشه، یا به نحو قضایای حقیقیه باشه، یا به نحو قضایای طبیعیه باشه. قضایای خارجیه رو منصوبش کردن به مرحوم صاحب قوانین میرزای قمی. ایشون از اونجایی که قائل شده به این که احکام شرعی در حق مشافعین حجت هست، اگر ملاحظه بفرمایید کتاب قوانین رو، چیزی که من اینجا دارم از طبع اون قوانینی که توی نرم افزار اصول هست، دو تا طبع داره، یه طبع قدیم، طبع جدید. طبع جدیدش رو اگر ملاحظه بفرمایید جلد دو میشه صفحه 297. ایشون اینجا بحث میکنه که ما وقتی از اون بحث میکنیم، شما خود آیه شریفه و همچنین روایات و امثال اینها رو، ایشون اونجا داره از اجماع البته بحث میکنه، ولی به تناسب بیان میکنن که حتی در خود روایات و همچنین در آیه شریفه او چیزی که حجته هو متفاهم المشافهین، او چیزی که حجته اینه که او فهم کسانی مشافه بودن، کسانی که از خود حضرت این رو شنیدن و حضرت کلام رو بیان میکردن، برای اونها داشتن بیان میکردن، برای اونها حجته. خب در کفایه ملاحظه فرمودید که صاحب کفایه و همچنین در رسائل مرحوم شیخ هم هست که شیخ اونجا میفرماید که منتها دلیلی که میشه برای صاحب قوانین آورد اینه که شما وقتی میخواید اینجا بیاید مثلا اطلاق اجرا کنید یا بگید به عام تمسک کنید، اینه که شما میگید احتمال خلافی که در اینجا هست اگر از رو غفلت باشه، به نه اقلا برای این که این غفلت ها رو نادیده میگیرن، به اینا توجهی نمی کنن، از کلام مطلبی رو که میفهمن فحص میکنن، اگر قرینه چیزی در کلام باشه به اون تمسک کنن و الا خود کلام رو ظاهرش رو حجت میدونن. منتها این زمانیه که عامل دیگری غیر از غفلت در اینجا دخیل نباشه. ما در امثال اینها ممکنه بگید کسی اینطوری بگه که مثلا گویه به قرائن حالیه اکتفا کرده، قرینه ای رو بیان نکرده، مثلا مثل همه آیه در مورد نماز جمعه که عرض کردیم، ممکنه شارع مقدس از این جهت که خب امام معصوم الان بینشون حضور داره و این آیه داره بیان میشه، لذا این قید رو ذکر نکرده که باید امام معصوم باشه، فرض غیبت هنوز مطرح نبوده، لذا به این قرینه حالیه اکتفا کرده و قیدی رو بیان نکرده. این قرائن حالیه رو شما نمیتونید نادیده بگیرید. این قرائن حالیه برای شخص مشافه، این شخص مخاطبه در عصر ظهور بوده، برای دیگران اینها نبوده. لذا ما باید بگیم تمام خطابات اصلا به نحو قضای خارجی هن. یعنی شخصی که کسی رو خطاب قرار میده افراد موجود رو در نظر میگیره و افراد معدوم و آینده و اینها اصلا کاری نداره، اونا مخاطبش نیستن. نظریه دوم که اومدن مقابل این نظریه مطرح کردن که مفصلش رو مرحوم آقای نائینی این رو بیان کردن، به این که ما بگیم اینها به نحو قضایای حقیقیه هست. من این نکته رو اینجا عرض کنم، این بحث خطابات قانونیه که میگیم کلن به حکم کلی یا حکم عنوانی میگن خطابات قانونیه. حضرت امام که نظریه سوم دارن، یعنی نظریهشون معروف شده به بحث خطابات قانونیه، عنوان درستش خیلی آقایون تذکر دادن به این که بگیم عدم انحلال قضایای خطابات قانونیه هست. حالا این توضیحش چیه؟ توضیحش به این که مرحوم آقای نائینی و دیگران قائل به این شدن که ما قضایای شرعی و خطابات شرعی اینا به نحو قضایای حقیقی هست. قضایای حقیقی خب منحل میشد به تعداد مکلفین، یعنی وقتی فرموده که صله نماز رو اقامه بکنید، اقم الصلاه، این به تک تک به تعداد تک تک مکلفین این قضیه منحل میشه که انه به من گفته نماز بخوام، به دیگری گفته نماز بخوام، به همه افراد بشر تک تک این قضیه منحل میشه. خب این نظریه دچار اشکالاتی هست. اشکالاتش یکیش اینه که ما در این صورت صحیح نیست که اشخاص عاصی رو بخوایم خطاب قرار بدیم، برای اینکه مولا از اول میدونه که عاصی اصلا قصدش خود عصیانه. قصد عصیان وقتی داره، شما چطوری میتونید او رو خطاب قرار بدید؟ خطاب به معنای که شما در بحث امر و نهی اونجا میگید که منظور از امر بعث برانگیختنه، منظور از نهی زجره. و از اول شما میدونید این نه بعثی براش اتفاق میفته نه زجری براش اتفاق میفته. یا کفار ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اینا ایمان نمیارن. اگر مراد اینه، خود در این صورت خطاب به این اشخاص دیگه صحیح نیست. یا کفار رو آقایون همه قائلن هم به این که اینها هم نسبت به اصول هم نسبت به فروع دین مؤاخذه میشن، در حالی که طبق نظر مربوط به قضای حقیقیه اینجا اصلا تکلیف به اینا صحیح نیست، چون اینا منبعث و منزجر نمیشن، اصلا توجهی به این قضایا ندارن که بخوان تکلیف به اینها متوجه اینها باشه. و اموری از این قبیل که حدود 6-7 مورد رو آقایون شمردن، مثلا کسی که خودش اصلا مرامش به این شکله که مرتکب گناه نمیشه، گناهایی رو انجام نمیده، خود در این صورت هم دوباره امر کردن به این شخص میشه قبیح میشه، به خاطر اینکه خود شما تحصیل حاصل میشه، این از اول خودش بنا نداره اصلا بر گناه کردن. یا امور دیگری مثل اینها رو میشه به عنوان این ذکر که این قضای حقیقیه دوچار اشکاله. از اینجا حضرت امام قائل به این شدن که ما اینجا میگیم که این قضایا منحل نمیشه، انحلال پیدا نمیکنه. انحلال پیدا نمیکنه یعنی به نحو قضایای طبیعی ما اینها رو در نظر میگیریم، نه به نحو قضایای حقیقیه. توجیهش این که ما وقتی موضوع حکم شرعی، این رو یه بحثی آقایون دارن که میتونید این کتاب فواید الاصول مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای نائینی اونجا فرمودن که ما وقتی از موضوع حکم بحث میکنیم، عبارت ایشون رو اگه بخوام بخونم، فواید الاصول جلد 1 صفحه 145 ایشون میگه لا اشکال فی ان کل حکم له متعلق و موضوع، هر حکمی یه متعلقی داره یه موضوعی داره. ول مراد من المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل و ترک کل حج و صلات و صوم. اون مطلوب شارع چیزی که از ما خواسته، خود حکم که میشه احکام خمسه، وجوب، حرمت، امثال اینا. اما این وجوب و حرمت به چی تعلق گرفته؟ مثلا وجوب صلات، پس صلات میشه متعلق حکم، اینا متعلق حکمه. اما موضوع چیه؟ ایشون گفته ول مراد بالموضوع و ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم، اون چیزی که در متعلق حکم شما مفروض الوجوده، یعنی شما یه مکلفی دارید که دارید تکلیف میکنه، خود مکلف شما میشه موضوع شما. المراد به عبارت اخرى المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل، اون کسی که همون مکلفی که شما ازش طلب کردید فعل یا ترک رو، این میشه موضوع شما. این رو چون آقای موضوع گرفتن، اون وقت اینجا گیر کردن که حالا اون باید رو چی کار کنیم. ایشون اینجا اومده قید زده که این باید عاقل باشه، بالغ باشه، مستطیع باشه و امثال اینها، این قیود رو داشته باشه. حضرت امام که قائل به نحو قضایای طبیعی شدن، میخوام بگن که اصلا این شروط درش لازم نیست. شارع اصلا افراد رو در نظر نمیگیره. شارع یه سری مصالحی داره، یه سری مفاسدی داره. اون مصالح و مفاسد رو در قالب الفاظ برای ما بیان میکنه که اینا به نحو قضایای طبیعی بیان میشن. و اینجا انحلال نمیشه که این اشکالات پیش بیاد. منتها خطابات قانونی انجمن اصول هم جلساتی برگزار کرد در مورد همین، آقایون هم که دعوت کردن هر کدوم تقریر مخصوص به خودشون رو از نظر حضرت امام داشتن. این خلاصه و جنبندی مطالبی بود که از آقایون عرض کردم، بعد انجمنم کتابم چاپ کرد، نظرات آقایون رو جدا جدا آورد. آقای مؤمن دعوت شده بودن، خدا رحمتشون کنه، ایشون یه تقریر داشتن، آقای سبحانی یه تقریر دیگری داشتن، نوه حضرت امامم که به عنوان نماینده نشر آثار حضرت امام اومد بودن، ایشون هم تقریر سومی بر این مطلب داشتن. حدود شاید 5-6 تا تقریر مختلف از نظریه ایشون نقل شده، منتها چیزی که در همشون مشترکه اینه که این یا به نام قضایای طبیعی است. بعضی آقایونم اونجوری که تو ذهنمه، مرحوم آقای مؤمن میخواستم بگن نه این اصلا قضایای طبیعیشون نمیخواد بگه، میخواد بگه قضایای به نام همون قضایای حقیقی است، منتها قضایای حقیقی رو حضرت امام یه نحو دیگری ترسیم کنن. ایشون نظرشون این بود، ولی خب آقای سبحانی اینو قبول نکردن، گفتن نه ایشون نمیخواسته این رو بگه. اما اون چیزی که از حضرت استاد ما شنیدیم در این مباحث اینه که اولا ما میتونیم الفاظ شارع مقدس رو بگیم حتما برای مخاطبین در عصر خودش بوده. به دلیل چی؟ به دلیل خود آیات و روایات زیادی که ما داریم، مثلا مثل عرضه روایات به خود قرآن، یا مثلا روایاتی که ما داریم میگه اینها رو شما به غایبین برسانید و امثال اینها، یا اینکه مثلا خود حقیقت قرآن که برای هدایت کل بشر آمده، از مجموع این ادله رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم میبینیم که قرآن و همچنین روایات که بشه تفسیر قرآن، اینها برای کل بشر آمده و احکامش برای تمام بشریت. اینو میشه از خود آیات و روایات استفاده کرد، منتها اینکه منحل بشه به نحو قضایای حقیقیه یا نخواد منحل بشه به نحو قضایای حقیقیه، آقایون بنابر اشکالاتی که تو این بحث پیدا شده این مطلب رو بیان کردن. اینکه قضایای حقیقیه بله منحل میشه به تعداد افراد، و قضایای طبیعی هم منحل نمیشه به تک تک افراد. این چیز جای بحث نیست، ما اینجا بحث منطقی نمیخوایم داشته باشیم. اون چیزی که اینجا لازمه که بیان بشه اینه که ما تک تک آیات و روایاتی که در مباحث شرعی بیان میشه اینها رو باید مد نظر قرار بدیم. حتی ممکنه شما یه آیه یا روایتی پیدا کنید اینها به نحو قضایای خارجیه مد نظر بوده باشه، لذا نمیشه به طور کلی گفت که در همه جا اینا به نحو قضایای حقیقی است یا به نحو قضایای طبیعی است یا به نحو قضایای خارجی است. این نکته به عنوان نکته آخر عرض بکنم که حضرت استاد این بحث رو در بحث ترتب اونجا ذکر کردن، بحث مباحث زد و بحث ترتب که من ترمیشه اونجا مطرح کردن، حضرت امام هم همین این بحث رو در همونجا ذکر کردن، یعنی مناسب دیدن که این بحث مربوط به اونجا باشه، منتها ما چون خود بال کفایه و اینا رو داشتیم این بحث رو اینجا خدمت شما عرض کردیم. صلی الله علیه محمد و آله طاهره.
قضایای حقیقیه و طبیعیه جاهای مختلف بحث شده و حضرت امام هم خوب مفصلا در جاهایی که میدان دادن آقای نائینی و قضای حقیقیه یا بیشتر آقای نائینی در جاهای مختلفی بیان کنن، امام هم در همون جا یه بحثای خیلی مناسبی آوردن. البته همینطوری که الان جناب عالی ذکر کردید جای این حرف هست، حالا آقای مؤمن من نبودم اون جلسه که میبینم با اینکه من نبودم شرکت کنم ولی نشد که شرکت کنم، که حالا چطور تفسیر کردن باید اینو از نو من ببینم و نگاه بکنم، ولی بنابر این طوری که الان بیان فرمودی جناب عالی و مراجعه هم باید بکنم که باید میکنه به اینکه ما اصل برنامه قضایای حقیقی و طبیعیه رو کاملا اگه از هم جدا کنیم که این دوتا احکامش با هم فرق داره، تفاوت داره. خطابات قانونیه که حضرت امام خیلی اصرار بر این دارن و درسته، باید ببینیم این خطابات قانونیه هم که ایشون میگن به کدوم برمیگرده. آیا میخوان برگردونن به یک امر حقیقیه ای منطقه طرزی که خودشون بیان میکنن، نه اونی که آقای نائینی ذکر میکنه. ببینیم این کدوم یک از این دوتا، این جای بحث هم هست که باید اینا یه مقایسه حسابی روش انجام بگیره دیگه. یه قدری اینجا اون عبارات ها رسانیست، باید یه جوری درستش کرد. خب از همه التماس دعا داریم و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.